جنگ به جهت همون جامعیتی که داره و به جهت اینکه هویت جامعه و هویت ملی رو در حقیقت شکل میده و تعیین کننده هویت انسان ها هست. بله. در حقیقت عناصر سازنده فکر و عمل انسان ها هم هست. اگر قرار هستش که یه مطلوبی رو برای جامعه اسلامی ایران ترسیم بکنیم و فقط محدود حتی به داخل کشور نشیم و به انتشار فرهنگ انقلابیمون بخوایم فکر بکنیم و براش برنامه داشته باشیم، قطعا یک همکاری و هماهنگی بین نیروهای انقلابی در لایه‌های میانی و بین لایه حاکمیتی که مسئولین هستن و بین مردم این اتصاله باید شکل بگیره.
بله.
که الحمدلله تا یه حدی میشه گفت این اتصاله وجود داره، اینطور نیستش که بگیم از بین رفته یا بخوایم ناامیدانه به این قضیه نگاه بکنیم، اما خیلی جای کار داره به جهت اینکه خیلی از فعالیت هایی که انجام شده خب خیلی محدود بوده و به اون شکل پهن‌دامنه‌ای که رهبری از ما توقع و انتظار دارن نبوده. این هم وظیفه دولت رو سنگین میکنه که به جهت اهمیت فرهنگ و جایگاهی که داره، جایگاه فرهنگ در حقیقت اولاست به جایگاه بقیه ساختارهای موجود در جامعه مثل ساختار اقتصادی و سیاسی. اگر فرهنگ اصلاح بشه و در حقیقت به اون جایگاه مطلوبش در جامعه برسه، میتونیم امیدوار باشیم که اقتصاد و سیاست ما هم اصلاح میشه و به نقطه مطلوبش نزدیک میشه. راهکارهایی که رهبر انقلاب ارائه میدن، خب این شکاف بین لایه حاکمیتی و مردم که در دوره‌های پیشین قوه مجریه متاسفانه اتفاق افتاده، ایشون رو خب ایشون و مردم رو در حقیقت به این سمت برده که مطالبه جدی داشته باشن از دولت جدید و اینکه رویکردشون رو کاملا انقلابی بکنن و با فهم صحیح از در حقیقت فرهنگ انقلابی به سمت اصلاح ساختارها پیش برن و تلاش کنن که این خلأهایی که در وضعیت فرهنگی کشور و در قالب‌های فرهنگی وجود داره رو بتونن اصلاح بکنن و به نقطه مطلوبش برسونن.
بی‌نهایت سپاسگزارم. خب جناب دکتر سیاه‌پوش بزرگوار، در کنار اینکه اگر درباره سخنان و فرمایشات خانم نوروزی نکته یا نکاتی به ذهنتون میرسه که حتما اشاره بفرمایید، من با رویکردی دیگر این سوال رو که با خانم نوروزی مطرح کردم رو با شما نیز مطرح می‌کنم. جایگاه و مسئله فرهنگ طبق فرمایش دوستان بزرگواری که با این برنامه همراه بودن، بیشک نقشی زیربنایی حداقل در فرمایشات مقام معظم رهبری که قطعا نقشی زیربنایی در شکلگیری نظام داره. خانم نوروزی بزرگوارم به این مسئله اشاره کردن، حالا با نسبت دادن جایگاه فرهنگ به روح و کالبد در جامعه در قامت فعالیت‌های اجرایی، فرهنگ رو روح کالبد جسمی جامعه در حوزه اجرا قرار دادن. با این مسئله و با این رویکرد اگر که اندیشه‌های شما رو بخوایم آغازگر فتح گفتگوتون بکنیم رو تبیین بفرمایید، در ادامه به شکل تخصصی با شما همراه خواهیم بود.
خواهش میکنم. فرمودن خانم نوروزی که فرهنگ در نگاه رهبر معظم انقلاب جایگاه جدی داره، برای اینکه این جایگاه رو مستنداً ما بتونیم خدمت شما ارائه بکنیم و شنوندگان برنامه‌تون متوجه اهمیت موضوع بشن، من بخشی از مستندات فرمایشات رهبر معظم انقلاب رو بیان میکنم. خدمتتون عرض بکنم، در نگاه رهبران انقلاب اسلامی موضوع فرهنگ موضوع فرعی و انضمامی نیست، موضوع بنیادینیه و سیرت انقلاب اسلامی و هویت انقلاب اسلامی با فرهنگ تعریف میشه.
بله بله.
اگر شما در خصوص مسئله فرهنگ و اهمیت او کوتاهی بکنید، راجع به اصل انقلاب اسلامی و بنیانهای حاکمه بر او کوتاهی کرد. به جا میفرماید که فرهنگ روح جامعه، یعنی این که هر جایی شما هر حرکتی کردید، هر فعلی رو انجام دادید، هر برنامه ای رو پیش بردید، بلا این که توسعه زا و پیشرفت آور و رفاه ساز باشد، اگر روح فرهنگ و روح فرهنگستان در روح حاکم نباشه، اون مقوله‌ای که شما بهش پرداختی مقوله مرده ای. یه جای دیگه میفرماید فرهنگ ستون فقرات حیات یک ملته، هویت یک ملته. یعنی اگر فرهنگ رو با این نگاه بهش اهمیت نداری، ستون فقرات ملت رو شکستی. یه جای دیگه هم میفرماید فرهنگ مثل حواست، فرهنگ بستر اصلی زندگیه.
بله.
یه جای دیگه بازم از این جور عبارات رهبر معظم انقلاب مکرر دارن. یه جای میفرماید همه راه ها واقعا به فرهنگ ختم میشوند.
درسته.
همه راه ها، نه اکثر راه ها، بلکه همه راه ها، همه آن چیزهایی که آینده را به وجود میاره. این کلمات من نیست، من دارم از اصطلاح اصل فرمایشات رهبر معظم
متوجه هستم. بله جناب دکتر.
متولیان امور مملکتی این موضوع رو اگر مؤمنند به مسئله ولایت فقیه در بکنن، همه آن چیزهایی که آینده را به وجود میآورد و تضمین میکند عامل فرهنگی، قوام یک کشور به فرهنگ است، فرهنگ یک ملت منشأ عمده تحولات این ملته. همون جایی که این فکر کنم در سخنرانی که مخاطب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بودن فرمانیان که دیگران ممکنه به سیاست اولویت بدن، به اقتصاد، همچنان که نگاه مارکسیستی زیربنا رو اقتصاد میدونن، ایشون فرماید که از نظر من منشأ عمده تحولات هر ملتی فرهنگ 75%، بلکه اگر به دقت توجه بکنه 25% باقی مونده هم عامل فرهنگی داشت. همین نگاه رو حضرت امام رحمت الله علیه هم داشتن. اینجوری نیست که رهبر معظم انقلاب منفک از بنیانهای نگاه معمار انقلاب اسلامی مسئله فرهنگ رو اهمیت و اولویت بهش داده
باشد. بله بله.
دو تا جمله از امام رو هم خدمتتون عرض کنم. ایشون می‌فرماید راه اصلاحی مملکت فرهنگ، فرهنگی که مبدأ همه خوشبختی‌ها و بدبختی‌ها. بنابراین خیلی تطویل ندیم و طولانی نکنیم، این رو قطعی و مسلم بدانیم که در نگاه رهبران انقلاب، امامین انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه ای، حضرت امام خمینی، قطعا فرهنگ مسئله اولویت. و حالا ممکنه یک کسی بپرسه چرا در 15 سال پشت سر هم رهبر انقلاب شعارهاشون اقتصادیه؟ بله، شعارهای فوری و ما درگیری های عینی و ملموس و فوری داریم که زندگی مردم با او درگیره. رهبر معظم انقلاب به این نیازها و به این مسائل و به این ضرورت‌های فوری و حیاتی توجه دارن، و این ولی این به این معنا نیست که از مسائل فرهنگی غافل شده باشن. بنابراین باید ببینیم که مسئله فرهنگ بسیار بسیار اهمیت داره و نگاه رهبر معظم انقلاب اگر نکته‌ای هست.
من یک سوال کوچک دیگه از شما داشتم جناب دکتر سیاه‌پوش بزرگوار، و اون این که میخوام وام بگیرم از شخصیت حقوقی شما به عنوان یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه. محیط‌های علمی و آکادمی که ما خب حالا نخست در نگاه کلاسیک وزارت آموزش و پرورش و بعد وزارت آموزش و عالی در حوزه مقطع دبستان، دبیرستان و بعد تحصیلات تکمیلی، تا چه حد در تبیین همین نگاه به حال این محیط‌ها هستند که مدیران آینده ما رو دارن تربیت میدن، حالا چه در حوزه نگاه اجتماعی چه در حوزه مبانی فرهنگی، تا چه حد ما شاهد رسوخ، نفوذ و تاثیرپذیری رؤوس درسی از فرمایشات به ویژه نگاه فرهنگی مقام معظم رهبری در حوزه تعالی نظام اجتماعی مون هستیم؟
خب خدمتتون عرض می‌کنم این مسئله تابع یک معضل کلیه که بعد آموزش و پرورش ما و آموزش عالی ما حاکمه. ما به طور کلی نظام آموزشی، چه آموزش پرورشی چه آموزش عالی، و نگاه تقلیدی برش حاکم.
بله.
ما بنیانهای حاکم بر این دو مجموعه مهم و بنیادین و اثرگذار نگاه وارداتی است. متأسفانه آنگونه که شایسته انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی تحولات بنیادین در این حوزه رخ نداده. ما فرهنگ، همان فرهنگ حاکم بر محتوای درسیمون که در حقیقت محتوای اصلیه که باید ارائه بشه به دانش آموزان و دانشجویان و متعلمین این حوزه بزرگ، بیشتر محتواهایی است که ترجمه شده است. البته خب اوضاع در آموزش پرورش قدری متفاوت هست، قدری بهتر هست، ولی خیلی تفاوت بنیادین و اساسی نداره.
درسته.
چون علوم انسانی سکولار بر فضای آموزش عالی ما حاکمه، ما توقع خیلی جدی و بنیادی نباید داشته باشیم که اساتید این حوزه، محتواهایی که تدریس میشه، خیلی به نگاه رهبر معظم انقلاب، متاسفانه باید عرض بکنم خدمتون، حتی خبرها متعدده. ما خودمون در این فضا تعلیم دیدیم و با اساتید معظم این حوزه ها در ارتباط بودیم، نه تنها به این نوع نگاه توجه و اعتنا نمیشه، بلکه خیلی جاها تمسخر میشه، تحقیر میشه. به عنوان یک مثلا برچسب‌های مختلفی که الان در فضای علمی حاکمه و با همین برچسب‌ها نگاه انقلابی و نگاه انقلابی در هر حوزه‌ای رو، نگاه انقلابی نسبت به پیشرفت و نسبت به توسعه و نسبت به سیاست و نسبت به فرهنگ هم همچنین، و اینکه آقا این حرفا ایدئولوژیه، این حرفا ارزشمند، این حرفا غیر علمی، این حرفا غیر منطقی، نه تنها تحلیل گرفته نمی‌شود و به او اهتمام نمی‌شود، بلکه تحقیر و تمسخر هم میشه. و به نوعی من خبرهای متعدد دارم که دوستان ما دانشگاهی هم هستیم، خود دانشگاه ما دانشگاه متمایزی است، اما دانشگاه‌های دیگر رو دارم عرض می‌کنم، مکرر از دانشجوها به ما خبر میدن، میگن که ما فلان موضوع رو مثلا بردیم که رساله ارشدی دکتری ما بشه، استاد محترم و بزرگوار گفت این حرفا به درد جامعه علمی نمیخوره. بنابراین متاسفانه در جامعه علمی ما، اگر بخوام مختصر به فرموش حضرت علی و سوال مهمتون جواب بدم، نه حق مطلب رو نه تنها ادا نکرده، بلکه رویکردی معکوس و متفاوت نسبت به این موضوع داشته است.
امیدوارم حداقل مسئولان چه در حوزه وزارت آموزش پرورش، چه در حوزه آموزش عالی، به ویژه در دولت 13 اگر بتوانند، خب قطعا البته مزرعه فرهنگ مزرعه زود بازده نیست و نمیتوان انتظار داشته 4 ما هم محصول جدیدی رو در قالب کشتی که داریم انجام بدیم، کشت فرهنگی در حقیقت در دست بیاریم، اما امید و حداقل بستر این تغییرات به شکل بنیادی اجرایی و عملی فارغ از نگاه شعارگونه صورت بگیره. بی‌نهایت سپاسگزارم از شما جناب دکتر امیر سیاه‌پوش بزرگوار، از اعضای هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی و سردبیر محترم فصلنامه علوم انسانی که با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی همراه بود. آرزوی توفیق دارم برای شما.
خواهش می‌کنم.
مانا باشید. بله سپاس از مهر شما. من شما رو به خدا یگانه می‌سپارم. یا علی ملتمس، این خدا نگهدار شما باشه. و خانم نوروزی بزرگوار، ما حداکثر 2-3 تا پایان برنامه فرصت داریم. ممکن است که در عرایض من نکته یا نکاتی باشه که مخفول واقع مونده باشه و شما تاکید بر عنوانش دارید، یا در قالب جمع‌بندی هر کدوم که صلاح میدونید، این 2 تمام قد در خدمت شما هستم.
سلامت باشید بزرگوار. چون عرضم رو با این نکته تمام کنم، با توجه به اصالت فرهنگ در نظریه نظام انقلابی که برای انقلاب مطرح میکنن، راههایی که برای تحول فرهنگی در حقیقت میشه طراحی کرد و به عملیات رسوند، در حقیقت اول مبنا انگاری جهتگیری های معرفتی رهبر انقلاب هست که تمام جهتگیری های ایشون رو به عنوان مبنا در همه حرکت های خودمون در نظر بگیریم. بعد فعالیت های تبیینی که معطوف به هر دو عرصه اجتماعی و علمی میتونیم داشته باشیم.
درسته.
و اینکه توجه به اصل گفتمانسازی که مکررن در بیانات رهبر انقلاب بهش اشاره شده، در حقیقت گفتمانسازی اصول و ارزش ها در سطح جامعه، اگر این اتفاق بیفته میتونیم امیدوار باشیم به اینکه بین این تضادهای فرهنگی و تقابل فرهنگ اسلامی ایرانی و فرهنگ غربی، شاهد در حقیقت پیروزی پر افتخار فرهنگ ایرانی اسلامی باشیم و انشاءالله شاهد تحقق اهداف انقلاب اسلامی باشیم.
امید، بسیار بسیار ممنون و متشکرم بابت این جمع‌بندی و این پایان‌بندی. نکته بسیار دقیقی رو اشاره کردید. فارغ از این که حالا این ضرب المثل رو داریم که انسان به امید زنده است، تمامی مواردی که از زبان شما و سایر دوستان عنوان شد، چه در قالب بیان و باستا با آسیب‌ها، چه در حوزه آسیب شناسی و اقداماتی که میتواند برطرف کننده باشه، همگی توسط همین مدیران و همین مسئولان دلسوزی که امروز در بخش‌های مختلف حاکمیتی کشور حضور دارن قابلیت تحقق داره. پس میتوان کمتر به این جنبه شعاری بسنده کرد و به سمت رویکرد عملگرا رفت، آنگونه که سه محور فعالیت دولت 13، یعنی نگرش انقلابی، فعالیت جهادی و البته تاکید بر عملگرایی عبور از شعار زدگی بوده. و شما دوستان عزیز که تا این لحظه با گفتگوی فرهنگی همراه بودید، امید که آنچه در قامت جایگاه فرهنگ در اندیشه مقام معظم رهبری و رویکرد تحولی دولت 13 در برنامه امشب به شما تقدیم شد، به کام و جانتون خوش نشسته باشه. در برنامه امشب میزبانی کردیم با سرکار خانم فاطمه نوروزی، پژوهشگر اندیشه های رهبری، و در دو فصل برنامه از طریق خطوط ارتباطی همراه بودیم با جناب آقای مهدی اسلامی، پژوهشگر فرهنگ از پژوهشگاه امام صادق علیه السلام، و همچنین دکتر امیر سیاهپوش از اعضای هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی و سردبیر فصلنامه علوم انسانی. برنامه گفتگوی فرهنگی از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها به شما تقدیم میشه. امید که شنونده این برنامه باشید. آرا، نظرات و پیشنهادات شما در سطح رشد و ارتقای این برنامه میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه. ما را از آرای خودتون دریغ نفرمایید. امید، رخت عافیت زیبنده ترین رخت بر تن شما عزیزان، به ویژه در این ایام. تمنامون این است که رعایت کننده شیوه‌نامه های بهداشتی هم باشید. تا فرصت شایان‌دار بعد، یا علی، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، شبتون بخیر. امیدواریم سلامت و تندرست باشید. برنامه گفتگوی فرهنگی رو شنیدید. همچنان همراهی بفرمایید تا ساعت 22:10 شب و امیدواریم نظرات خودتون رو هم به ما منتقل بکنید از طریق شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162.
اربعین در رادیو اربعین
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو اربعین. الف ادب و احترام،
ر رضای
او، ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، ی یقین به حق،
نیتی
خالص.
اربعین در رادیو اربعین.
رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه صفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران صدا دات آی آر.
رادیو اربعین.
یعنی تموم سال و همیشه بیقرارم برای
خب، عرض کنم حضور شما هموطنان گرامی، یکی از عمده ترین وظایفی که ما در کشور داریم و این روزها باید بیش از پیش توجه بکنیم، رعایت مسائل بهداشتی است. اگر این توجه و عنایت با شیوه نامه هایی که اعلام شده منطبق باشه و استاندارد باشه، مطمئناً مرگ و میر پایین میاد، بستری ها کم میشه و امیدوار هستیم به این که بتوانیم به سلامت زندگی کنیم و آینده به هر حال خوبی در پیش رو داشته باشیم. این که امروز دولت واکسین کردن مردم رو در رأس امور قرار داده و وارد میکنه محموله های واکسن رو و توجهی که ستاد ملی کرونا داره در مراکز مختلف کار واکسینه رو انجام میده، نشون دهنده اینه که ما داریم به سمتی میریم که انشالله بیماری رو مهار بکنیم و پیک‌های بعدی رو انشالله با شدت کمتری باهاش برخورد بکنیم. لذا امیدواریم خانواده های عزیز توجه داشته باشن. به حمدالله مراکز واکسیناسیون هم فعالن، بعضی از مراکز شبانه روزی شدن، بعضی ها زمان فعالیت رو بیشتر کردن. این نشون میده همه ما دست به دست هم دادیم تا زنجیره اتصال این بیماری رو قطع بکنیم.
ابتلاعات و تلفات بسیار دردناکه، حقیقتا به زبان آسانه، لکن در واقع وقتی نگاه کنید در یک روز بیش از 500 خانواده داغدار بشن، این چیز کمیه، این چیز کوچکیه. یا ده ها هزار نفر در یک روز ابتلا پیدا کنن. مشکل فقط داغدار شدن نیست، که البته بسیار دردناک و مهمه، بیمار شدن هم مشکله. اینایی که بیمار میشن، مبتلا میشن، برای دارو، برای درمان، برای آزمایش، برای مشکلات گوناگون، چه سختی هایی رو متحمل میشن. اینا رو واقعا انسان، دل هر مسلمانی، دل هر هممیهنی حقیقتا میسوزه، آتش میگیره به این وضع وقتی که نگاه میکنه. برابر این وظایفی داریم. خب خوشبختانه رئیس جمهور محترم چند روز قبل از این یک ضرب العجل یک هفته ای رو معین کردن که این بسیار کار خوبی بود برای اینکه همه مسئولین اهمیت موضوع رو درک کنن و فکر لازم و پیشنهاد لازم رو برای تصمیم گیری و اقدام بیارن. و من حالا اینجا عرض میکنم همه مسئولین در رأس این ضرب العجل سر این یک هفته حتما با تصمیم قاطع اقدام خودشون رو، هر اقدامی که گرفتن، هر چی که فکر کردن مصلحت و میتوانن انجام بدن، اقدام رو انجام بدن و با دقت جوانب قضیه رو بسنجن و هر کاری که لازم هست انجام بدن.
بله، تأکیدات مقام معظم رهبری در امر به هر حال مهار این بیماری نشون میده که همه ما باید با توجه به اپیدمی که ایجاد شده هم رعایت بهداشت رو بکنیم، چرا که یک حق و ناس هست به گردن همه ماست و خدای نکرده اگر کسی رو مبتلا بکنیم دیه اون فرد هم به عهده ماست. لذا خانواده های عزیز با توجه به شیوه نامه هایی که اعلام شده توجه داشته باشن، از حضور در اماکن مسقف در پاساج ها و دیگر جاهایی که تراکم جمعیتی داره خودداری بکنیم و حداقل اگر کار ضروری هست بیرون بیایم، در منزل بمونیم تا انشاءالله بتونیم سلامتی خودمون و دیگران رو تضمین بکنیم و حفظ بکنیم و خدای نکرده مبتلا نشیم. و از اون ور هم مدافعان سلامت که 2 سال شبانه روز درگیر این بیماری هستن، به خدمت رسانی مشغول هستن، بتونن یه استراحت مختصری داشته باشن و انشالله روزی برسه که ما دیگه مرگ و میری نداشته باشیم و بتونیم در کنار هم دید و بازدیدها رو انجام بدیم. البته خب سبک زندگی هم تغییر کرده، باید قبول بکنیم که باید با این شرایط زندگی بکنیم. شاید یک سری از مسائل، شما ببینید کسی رو امسال شاید شما ندیدید که بگه ما سرما خوردیم به دلیل اینکه ماسک میزنیم. این ماسک ممکنه بعد از حتی این ویروس کرونا زده بشه به هزاران دلیل که بسیاری علاقمند هستن موارد بهداشتی رو رعایت بکنن و سایر ویروس ها رو به هر حال اجازه ندن بهشون حمله بکنن و بیمارشون بکنن، سرماخوردگی، آنفولانزایی و دیگر موارد. انشالله که همه شما هموطنان گرامی خودتون رو ملزم بدونید به رعایت این موارد بهداشتی. در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو تا ساعت 22 و تا لحظات دیگه، یعنی رأس ساعت 21 هم برنامه گفتگوی علمی رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. انشالله که شما هموطنان گرامی این برنامه رو که از گروه تاریخ و فرهنگ شبکه رادیویی گفتگو هست بشنوید. موضوع برنامه گفتگوی علمی هم زیست فناوری و امنیت غذایی هست. انشالله که برنامه ها رو وقتی میشنوید اگر نظری داشتید حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظراتتون رو منتقل بکنید. لطفاً توجه بفرمایید.
گفتگوی علمی